چه استادش تو دانشگاه که راهنمایی بخواد و ازش بپرسه رمز موفقیت در این کار چیه. استاد که پیر شده بود و روزهای پایانی کارش تو دانشگاه رو سپری می‌کرد گفت رمز موفقیت در این کار فقط دو کلمه است. اگر این دو کلمه رو همیشه به یاد داشته باشی موفق میشی. پزشک جوان پرسید چیه اون دو کلمه استاد؟ استاد گفت مهربون باش، خودت میفهمی. شاگرد تعجب کرد، همین استاد؟ پس اون دو کلمه همین بود؟ استاد سر تکون داد و گفت گفتم که اگر مهربون باشی خودت اون دو کلمه رو میفهمی. پزشک جوان که چیزی متوجه نشده بود و از طرفی نمیخواست زیاد مزاحم اوقات شریف استاد پیر بشه، خداحافظی کرد و رفت. یک سال گذشت و پزشک جوان سعی کرد با مریض‌ها مهربون باشه. مهربونیش هم به این صورت بود که به همه مریضا روی خوش نشون میداد و اگر کسی پول و پله‌ای نداشت که به عنوان حق ویزیت بده ازش پولی نمیگرفت. به جاش میگفت دعا کنید. این کار پزشک جوان باعث شده بود که مریضاش روز به روز بیشتر بشن. طوری شده بود که صبح به صبح عده زیادی از اطراف و اکناف مملکت می اومدن، پشت در مطب صف می کشیدن و منتظر آقای دکتر می موندن. وقتی آقای دکتر می اومد دیگه تا شب فرصت نداشت سرشو بخارونه. اغلب این مریضا هم آدمای فقیری بودن که پولی نداشتن. شنیده بودن که این دکتر مهربونه و پولی بابت معاینه مریضاش درخواست نمی کنه. بنابراین راه می افتادن و می اومدن. روز به روز هم اینطور آدم ها زیاد می شدن. دیگه کار به جای رسیده بود که دکترهای دیگه این شهر از این دکتر جوان شکایت کردن که چرا کاسبشون رو کساد کرده و همه مریضا رو به طرف خودش کشونده. بازرسا هم وقتی دیدن این بابا مهربونه و از بیشتر آدم ها پول ویزیت نمی گیره و به همین خاطره که سر شلوغه چیزی نگفتن و کار صورت ندادن. بنابراین دهن اون دکترها هم بسته شد. خودشون فهمیدن که قصد دکتر جوان رقابت تجاری با اونا نیست و قصد خیر داره. یک سال دیگه گذشت و دکتر جوان دید دیگه داره کم میاره. دقت که کرد متوجه شد از کار زیاد داره اسبا میفته و مریض میشه. حتی دیگه طوری شده بود که اغلب مریضا مجانی معاینه میشدن و مطب درآمد چندانی نداشت. حتی اجاره این مطب هم سر ماه جور نمیشد. کم کم صاحب مطب اومد و مطب رو از چنگ پزشک جوان در آورد و به یک دکتر پولدار اجاره داد که هر ماه بتونه اجارهشو بگیره. چند ماهی میشد که از دکتر جوان اجاره نگرفته بود و چیزی هم نگفته بود. چون واقعا میدید این جوان نیتش خیره و خودش هم از مریضا پول نمیگیره. ولی دیگه نتونست طاقت بیاره و بالاخره مطب ازش پس گرفت. دکتر جوان که فکر میکرد داره کم کم به موفقیت میرسه، ناگهان متوجه شد که نه، اوضاع داره بدتر میشه و غیر از مریضای فقیر کسی جواب مهربونیشو نمیده. این ورانور رفت تا بلکه بتونه مطبی رو اجاره کنه، اما کسی بدون ودیعه اتاقی در اختیارش نذاشت. مریضای بیچاره سرگردون شدن و تو اون خیابونی که مطب قبلی دکتر جوان قرار داشت همچنان صف می کشیدن. اوضاع طوری شده بود که حتی پای نیروی انتظامی و مأمورای شهرداری هم به میون اومده بود. اونا مریضا رو متفرق میکردن تا باعث ترافیک وحشتناک دون خیابون نشد. دکتر جوون که داشت از قصه دق میکرد دائم به این درون در میزد تا بتونه به این نابسامانی پایان بده. حتی از مقامات هم کمک خواست، اما جواب قانع کننده و منطقی بهش نمیدادن. تصمیم گرفت از بیمارستانای شهر کمک بگیره که بهش گفتن روش کار شما درست نیست، ما نمیتونیم هر روز شاهد تجمع بیمارا جلوی بیمارستان باشیم، باید منطقی عمل کنید. دکتر جوان میپرسید منطقی یعنی چی؟ میگفتن یعنی اینکه روزانه فقط 10 تا مریض معاینه کنید و حق معاینه رو هم بگیرید. پزشک جوان که کم تجربه ولی مهربون بود نمیتونست این روش رو پیش بگیره، چون میدید مردم واقعا نیاز دارن و خودش هم قدرت و انرژی دیدن مریضای بیشتری رو داره. بنابراین چرا باید به این روش که میخواستن بهش تحمیل کنن تن بده؟ نه، چون این کاری نمیکنه و باید مهربونیش رو ادامه بده. اما هرچه کرد موفق نشد مطبی پیدا کنه که صاحبش زیاد دنبال اجاره بالا نباشه و یکمی هم انصاف داشته باشه. فکر کرد که کاش از همون اول پولدار بود و میتونست برای خودش یکی دو تا اتاق تو بهترین جای شهر بخره و ملکیت مطب مال خودش باشه. ولی کول پول. پزشک جوان تصمیم گرفت بره تو یکی از خیابونای دورتر شهر که خلوت بود مطبی رو اجاره کنه. اما اونجاها از نظر بهداشتی و قانون پزشکی استانداردهای لازم رو نداشت و نمیشد اونجاها مریضا رو معاینه کرد. کم کم مریضا پراکنده شدن. دیگه کسی نمیدونست پزشک جوان کجاست که برن سراغش. بیچاره پزشک جوون که دلش لک زده بود برای خدمت به مردم فقیر، حیرون و سرگردون میگشت، اما نمیتونست جایی آروم و قرار بگیره و خدماتش رو ادامه بده. یه روز نشست فکر کرد که چرا این همه موانع سر راهش قرار گرفتن؟ چطوره که بقیه دارن آروم کارشونو میکنن و هیچ دردسری ندارن؟ ولی همه درد سرای عالم رو سر خودش که فقط قصد خدمت داره آوار شده. رفت با دو سه تا از دوستاش مشورت کرد. ولی اونا جز این که بهش بخندن و گمراه ترش کنن چیزی تحویلش ندادن. توصیه اغلب اونا این بود که چرا از این همه مریض پول درست و حسابی نمیگیری و بار خودتو دو سه ساله نمیبندی؟ تا اینا رو میشنید خداحافظی میکرد و ازشون دور میشد. اصلا طاقت دیدن مطب شیک و منشیهای آنچنانی و زرق و برق و تجملات اونا رو نداشت. بالاخره تصمیم گرفت بره پیش استادش توی دانشگاه. میخواست ازش بپرسه که چرا با وجود رعایت دستور مهربون باش استاد گرفتار این مخمصه شده و تو این اوضاع بد گیر کرده. اولین سوالی که استاد ازش کرد این بود که تو چجوری این دستور رو رعایت کردی؟ یعنی مهربونی تو چطوری اعمال می کردی؟ پزشک جوان برای استاد پیر توضیح داد که چطور از کسانی که فقیر بودن حق معاینه نمی گرفته و چطور شد که آوازش به اطراف پیچید و سرش شلوغ شد و از همه طرف به مطبش هجوم آوردن. توضیح داد که چطور کم کم اونقدر سرش شلوغ شد که خودش هم داشت مریض می شد و از فشار کار زیاد از پا می افتاد ولی طاقت می آورد. توضیح داد که چطور عشق خدمت به مریضای فقیر شیفتش کرده بود و انرژی زیادش باعث می شد که بتونه روزانه مریضای زیادی رو مجانی معاینه کنه و خوشحال باشه که چون این موفقیتی رو البته با راهنمایی استاد پیر کسب کرده. اما این رو هم توضیح داد که دیگران باهاش همراهی نکردن و از همه طرف براش موانعی ایجاد کردن که نتونه به خدماتش ادامه بده. حالا هم اومده که راهکار بخواد از استاد. استاد پیر وقتی به همه ی حرفای پزشک جوان گوش داد به فکر فرو رفت. دائم سرشو تکون می داد و افسوس می خورد. در نهایت وقتی نگرانی و استراب و اشتیاق پزشک جوان رو برای دونستن راهکار دید لباس کرد و گفت: ببین جوان، من به شما راهنمایی کردم که برای موفقیت توی کار باید مهربون باشی، درسته؟ بله استاد، درسته. و گفتم که رمز موفقیت دو کلمه است که در صورت مهربون بودن خودت به اون دو کلمه میرسی، درسته استاد؟ خیلی خوب. ولی من نگفتم که بری مجانی مریضا رو معاینه کنی، نگفتم برای خدمت خودتو به آب و آتیش بزنی. هر کاری راهی داره و قانونی. باید قاعده و قانون اون کار رو همیشه رعایت کنی. میتونی کمتر بگیری ولی نمیتونی نگیری. باید بگیری حتی اگر طرف فقیر باشه. ولی جدا از اون میتونی بهش کمک کنی. این راهی که تو رفتی غیر منطقی و غیر قانونی بوده. برای همین به بن‌بست رسیدی. اون دو کلمه هم همین مهربون باش بود. من گفتم مهربون باش که بودی و بهش رسیدی، ولی مهربونی معنیش این نیست که غیر اصولی و غیر منطقی رفتار کنی. حالا هم برو تو کارت حساب و کتاب داشته باش، ولی انصافم داشته باش. وجدان تو هیچ وقت زیر پا نذار. حتی اگر یه روزم کمک خاصی بکنی جدا از کارت انجام بده. اینا نباید با هم قاطی بشه. در همه این احوال اون دو کلمه رو هم هیچ وقت فراموش نکن و مهربون باش. قصه مهربون باش، نوشته محمد باقر رضایی، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار سینا احمدی پور، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
از ما زمینیان به شما آسمان سلام. مولای دلشکسته امام زمان سلام. این روزها هزار و دو چندان شکسته ای، حالا کجای روزه بابا نشسته ای؟ شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم که همراه برنامه بعدی باشید. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشترم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر ننمایی وطنم؟ همراه برنامه رادیو سبا هستید. پیشنهاد میکنیم که همچنان شنونده این موج و ردیف باشید. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
منم سبا جان.
چند روز پیش دوستم مینا یه عکس از شهر سامرا بهم نشون داد. به نظر شهر بزرگ و قشنگی میومد.
سامرا یکی از شهرهای بزرگ استان صلاح الدین در کشور عراقه.
دوستم میگفت که مادر بزرگش چند سال پیش به سامرا سفر کرده. میگفت تو این شهر چند تا مسجد بزرگ و تاریخی وجود داره که مادر بزرگش کلی عکس ازشون گرفته.
مسجد جامع سامرا و مسجد و حرم عسکریین مشهورترین بناهای شهر سامرا به حساب میان مادر جان.
ماما
جانم،
چرا شهر سامرا برای ما شیعیان اینقدر مهم و ارزشمنده؟
خب در واقع دلیلش اینه که شهر سامرا یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین شهرهای مذهبی کشور عراق به شمار میاد و از اون مهمتر اینه که مزار شریف دو تن از امامان شیعه، یعنی حضرت امام حسن عسکری و حضرت امام علی النقی علیهم السلام در اون قرار داره.
حالا فهمیدم.
مسجد جامع سامرا یکی از بناهای مهم این شهره که مناره اون شهرت ویژه‌ای داره.
سبا، اگه باز داری شغلی من رو پیش ماما میکنی، باید بگم اصلا کار خوبی نمیکنی.
وا، باز که زود قضاوت کردی رضا جان.
دیدی مامان، این رضا همیشه همینطوریه.
خب اگه راست میگی درباره من حرف نمیزنی، پس درباره چی داشتی حرف میزنی؟
درباره شهر سامرا و مسجدهای معروفش.
آره مامان، راست میگه.
آره مادر جون، راست میگه.
باشه، پس من همینجا میشینم و گوش میدم.
هرچی راحتید داداش رضا.
خواهش میکنم.
ای بابا اینجوری با هم حرف نزنیم، بذارین حواسم جمع کنم ببینم اصلا چی داشتم میگفتم. یادم رفت.
بله مادر جون، بفرمایید.
ماما یادتون من؟
چیو؟
ای بابا این که درباره چی داشتین حرف میزنین دیگه؟
ماما تقصیر خودشه دیگه، اصلا رشته افکار شما رو خود این دختره پاره میکنه.
ای رضا.
رضا نداره که، راست میگم دیگه. ماما جان شما فکر کنم به سامرا رسیدی اواسط صحبتتون بودید.
ای مگه تو گوش میکردی؟
ای یه مقدار
دروغ. چرا مادر جون اینقدر حواس پرتی گرفتم که؟
ماما
جانم،
میشه درباره مسجد جامع سامرا برامون حرف بزنی؟
آها خب، مسجد جامع سامرا یکی از مسجدهای معروف و پرآوازه‌ایه که توی دوره خلافت عباسیان در شهر سامرای عراق ساخته شد. این مسجد در سال 237 هجری قمری بنا شد و مهمترین دلیل شهرتش هم مناره پیچ در پیچشه.
اینها، من عکس مناره مسجد جامع سامرا رو توی تبلتم پیدا کردم. چقدر قشنگ. اینها
چه قشنگه.
چقدرم بلنده.
مادر من که چشم از این فاصله نمیمونه. اون تبلت تو بیار جلو منم ببینم.
بفرما مامان جان، اینها.
ببینم.
نگاه کن گنبدش.
چقدر قشنگه این مناره.
کیف میکنید؟ قشنگ سرچ کردم سری براتون که لذتشو ببرید.
آفرین به تو. ساخت مسجد جامع سامرا از سال 233 هجری قمری شروع شد و در سال 237 هجری، یعنی در دوره خلافت متوکل عباسی که پایتخت حکومت رو از بغداد به سامرا برد، به پایان رسید.
یعنی 4 سال طول کشید تا این مسجد ساخته بشه؟
چیه؟ کمی یا زیاد به نظر سرکار خانم؟
ای بابا، مامان، ببین رضا چجوری با آدم حرف میزنه؟
ای بابا، باز شروع شد.
خب نمیخوام بگم توی ذهن تو کمی یا زیاد همین.
خب همونطور که براتون توضیح دادم، مسجد جامع سامرا در دوران عباسی ساخته شد. مناره پیچ در پیچ این مسجد مهمترین شاخصه اون به شمار میاد.
مامان جون، به نظر میاد مناره مسجد جامع سامرا باید خیلی هم بلند باشه.
آره، تو عکس که اینجوری به نظر میاد مامان.
درسته، مناره مسجد جامع سامرا حدود 53 متر ارتفاع داره.
اوه، 53 متر؟
بله، 53 متر.
چی میگی باز تو؟
بله، مناره این مسجد یکی از بلندترین مناره های جهان اسلام به شمار میاد بچه های من.
رضا.
چیه سبا؟
میگم آ، به نظرت مامان کجا ره؟
آخه چقدر مامانی هستی تو سبا؟ خب یکم صبر کن میاد دیگه.
آخه تازه حرفامون گل انداخته بود.
آره راست میگی، منم دوست دارم بیشتر درباره مسجد جامع سامرا بدونم.
اه مامان اومد.
به به، با 3 تا لیوان چای تازه دم دیشلمه لبسوز لبدوز مامان جان اومدن.
به به، چه عطر و بویی هم داره.
به به.
مسجد جامع سامرا 50 متر بالاتر از سطح دریا قرار گرفته. همونطور که تو این عکس میبینین به شکل 5 حلقه دایره‌ایه که روی هم قرار گرفته.
دقیقاً اینجا
مشخصه. البته همه اینا بالای یه سطح مربعی شکل قرار گرفته.
داداش.
بله.
میگم میشه تبلت تو یکم بچرخونی تو من بیچاره همون عکسو ببینم؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
ببینم. چه مسجد قشنگی.
نظارگر باشید.
خیلی قشنگی. کاش میشد یه روز از نزدیک ببینیمش.
انشالله میبینیمش مادر جان.
پس من چی؟
تو رم میبری. اصلا انشالله یه روز همه با هم میریم و این مسجد زیبا رو زیارت میکنی.
خدا از دهنت بشنه به مامان جون.
یعنی میشه. انشالله میشه.
میریم.
ماما.
جانم پسر.
شما گفتی بنای مسجد جامع سامرا به صورت 5 حلقه‌ای دایره‌ای شکل، درسته؟
درست.
خب این دایره‌ها در نهایت به کجا میرسن؟
به یه اتاقک در انتهای مناره.
اینها دیگه توی این عکس قشنگ معلومه.
مامان
جان،
معماری که بنای مسجد جامع سامرا رو ساختن از معماری کدوم کشور تأثیر گرفتن؟
خب خیلی عقیده دارن که مناره منحصر به فرد این مسجد تحت تأثیر زیگورات های بین النهرین ساخته شده.
چه جالب.
یه عده‌ام بر این باورن که مناره مسجد جامع سامرا تأثیر گرفته از برجای دوران ساسانی.
البته هیچ فرقی هم نداره. مناره مسجد با تأثیر از هر نوع معماری که ساخته شده باشه به شدت زیبا و بی‌نظیره به نظر من.
درسته.
میگم رضا
جانا،
برای اولین بار تو کل زندگیت باهات موافقم.
خسته نباشی شما.
خب حالا دیگه من برم تو آشپزخونه به فکر غذا باشم که باباتون میاد گرسنه است.
آره بابام دیگه کم کم میرسه.
شما خوشو برو به مامان کمک کن تو آشپزخونه خواهر من.
میگم چیزه بفرما. این صدای ماشین بابا نیست؟ بابا اومد.
از ما زمینیان به شما آسمان سلام. مولای دلشکسته امام زمان سلام. این روزها 1200 شکسته ای، حالا کجای روزگ بابا نشسته ای؟ شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت